بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شنوندگان برنامه مجله سیاست ایرانی رادیو گفتگو. در این بخش از این قسمت از برنامه سیاست ایرانی به یکی از مهمترین اتفاقات و مهمترین رویدادهای سیاسی هفته های اخیر خواهیم پرداخت. در این برنامه و در این قسمت مهمان گرامی داریم، جناب آقای امین صبحی، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات از اعالی رسانه و دبیر سرویس سیاسی روزنامه جامعه جمع. امین جان سلام، خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنونم. ببین، یکی از مسائلی که توی سیاست مطرح میشه که یه سابقه خب خیلی طولانی هم داره، یعنی شاید اگر واکاوی بکنیم بحث تفکیک قوا هستش در نوشته های حتی ارسطو، در سیاست ارسطو، در کتاب سیاستی که ارسطو تألیف کرده و بعد هم جلوتر اندیشمندان و متفکران سیاسی در ادوار مختلف اون پرداختند. یکی از مسائلی که و بعد میاد توسط مونتسکیو در روح القوانینش به شکل امروزی تری بهش پرداخته میشه. خب جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس اصل 57 قانون اساسی تفکیک قوا رو پذیرفته. یک مقدار از این برامون بگو، یعنی یک ایزای بحثی بشه که اصلا تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تفکیک اون آنچه که باز در آن اساسی آمده که به سه قوه مقننه، مجریه، قضاییه تقسیم بندی میشه و همه اینها ذیل رهبری که ولایت داره بر ولایت سیاسی و ولایت فقهی داره بر امت نظارت میشه و عمل میکنن. این رو بهش بپردازیم، اینکه این سه قوا، این سه تفکیک تا الان چجوری بوده. یک مقدمه کوتاهی رو با شما داشته باشیم تا من وارد مبحث اصلی بشم.
خدمتتون عرض کنم، خب همونجوری که اشاره کردید با توجه به روندی که در قانون کشورمون مشخص شده و به نوعی توی این سالها بر اون اساس کشور و سه قوه ما راهبرد خودشون رو پیش بردن، ما خب یه تقسیم وظایفی در کشور صورت گرفته بود که از بحث قانونگذاری و اجرا و بحث خدمت شما عرض کنم که موارد قانونی، یعنی بحث قوه قضاییه این وسط بله. مطرح بود. یکی از نکته خوبی ها اشاره کردید، یکی از چالش هایی که این روزها داره اتفاق میفته بحث این موضوع هستش که مگر این قوا از همدیگه وظایفشون تفکیک شده نیست،
بله.
چرا جلسه سران سه قوه برگزار میشه و اینکه این به نوعی دخالت در کار قوای دیگه است، یعنی اینکه مثلا وقتی که مجلس میاد در خصوص حالا یک موضوع، به خاطر اینکه حالا اختلاف نیفته، میاد دوستا یک موضوعی که مربوط به دولت میشه اظهار نظر میکنه، به نوعی مجلس دخالت کرده، یا وقتی قوه قضاییه میاد در خصوص مجلس اظهار نظری میکنه، این میشه که دخالت در این حوزه ها داره صورت میگیره.
پس امینجان بذار من پرسش رو برای اینکه مخاطبان هم بهتر بتونن با روند بحث و با ما همراه بشن، این مباحثی که شما فرمودی رو اینطوری ازت بپرسم که آیا اظهار نظر هر یک از سران قوه در حوزه اختیارات قوه دیگری یا جلساتی که به عنوان جلسات حالا سران قوا مطرح شده و حالا رهبری هم دستوری دادن، آیا خلط و نقض اصل تفکیک قوا هست یا نه؟
اصلا هدفم این بود که به این بخش از سوال شما برسم. خدمتتون عرض کنم که خب ما تا به امروز، یعنی جلساتی که برگزار شده، جلساتی که با نظر و درایت مقام معظم رهبری قرار شد تشکیل بشه، خدمتتون عرض کنم که جلساتی که با درایت رهبری قرار شد تشکیل بشه، مبناش برای این بوده که همدلی و همافزایی صورت بگیره. اینطور نبوده که قرار باشد کسی در حوزه کاری دیگری دخالت کنه، چون که اصلا ذات هر کدوم از این قوا مشخصه، مأموریت هر کدوم از این قوا مشخصه. ولی اینکه ما هدف از این اقدام، از این تدبیر این بود که به یک مسیر خدمت شما عرض کنم هموارتری برای رسیدن به نوعی به پیشرفت و موفقیت جامعه داشته باشیم. اینجا یه استوپی داشته باشیم، برمیگردیم به این که اصلا این بحث همدلی که آقا معظم رهبری فرمایشاتشون چندی بارم تأکید داشتن به چه معنی خب میشه.
نکته خوبی رو اشاره کردی، من برمیگردم به شما. خب دوستانی که پیگیر هستن، مباحث روز رو دنبال میکنن، فرمایشات رهبری رو دنبال میکنن، میدونن که توی خطبه های نماز پرشکوه عید فطر سال جاری که همین چند هفته پیش برگزار شد، حضرت آقا بحث همدلی قوا، پرهیز از حواشی و اتحاد مردم رو مطرح کردن. همدلی قوا رو چند بار در کلیدواژه های مهمان برنامه های صبحی داشتیم. الان اجازه بدید قبل از اینکه دوباره بس رو با امین جان صبحی داشته باشیم، مهمان عزیز تلفنی رو داریم، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو محترم جامعه روحانیت مبارز. آقای سالک سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنونم آقای سالک. همونطور که شنیدید، امام معظم رهبری هم در خطبه های نماز شکوهمند عید سعید فطر بر سه مؤلفه، بر سه گزاره کلیدی تاکید کردن: همدلی قوا، پرهیز از حواشی و اتحاد مردم. این حاشیه ها چه هست و همدلی قوا چگونه معنا پیدا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما و همه شنوندگان بزرگوار و عزیز.
سلام علیکم.
ببینید، موضوع همدلی موضوع بسیار مهمی است که منشأ محبت و علم، آگاهی و بصیرت،
بله،
و دانایی به مسائل شرایط زمانی و مکانی خودش داره. همدلی با همسویی فکری ایجاد میشه. شاید بگید که خیلی ها همسویی فکری ندارن ولی با یکدیگر مهربانن.
بله.
امروز یه بحثی در دنیا مطرحه، اون عبارت است از دوستی و محبت بین افراد علی‌رغم بین همه به اصطلاح سلیقه ها و مکاتبی که هست. همدلی چند مطلب و شاخصه درش هست: یک، درک عقلی و فکری برای انجام یک کار بسیار مهم و اساسی.
بله،
این نکته بسیار مهمه. بنابراین باید اون کار اساسی و مهمه اجتماعی و کشوری رو خوب درک کرد و فهمید و برای تحقق بخشیدن به آرمان‌ها و اهداف اون کار بزرگ، انسان‌های فرهیخته و مردم کنار هم قرار بگیرن و بر اساس یک نقشه راه حرکت کنن.
بله،
این نکته بسیار مهم. نکته دوم، شخصه دوم، شناخت افراد و عناصری است که باید با یکدیگر هم‌آوا باشن، همسو باشن، همفکر باشن، هماهنگ باشن و محور همدلی رو تقویت کنن.
درست.
شناسایی مخاطبین در این موضوع نکته دومی است که باید بهش توجه کرد، زیرا که ممکنه وسط راه افراد بیان ولی در مسیر حرکت جدا بشن. همدلی تا پایان کار ارزش داره.
بله.
اگر باری رو برداشتیم تا پایان کار باید دنبال این کار بریم. نکته سوم، محتوای این همدلی است. محتوای این همدلی بر اساس دین مطرح میشه و اسلام و قرآن. همدلی با محتوای مکتبهای مادی و غیر مادی شکل میگیره. اینجا باید تعیین کرد که این محتوای همدلی بر اساس کدام مکتبی است و این مکتب بسیار مهمه. مثلا مقام معظم رهبری فرمودن مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی قادر است یک ملت را همدل کند و یک سد پولادینی در مقابل دشمن ایجاد کند. در حقیقت آثار این همدلی وحدت امت و اتحاد امت.
بله.
از این هم مطلب سومی که باید بهش توجه کرد. موضوع چهارم ابزار و بسترسازی برای ایجاد یک همدلی قوی و با اقتدار و متناسب با شرایط زمانی و مکانی است. این هم مطلبی است. نمیشه آدم همدلی داشته باشه ولی در این مسیر اون هدف گذاری و مسائل آرمان ها مطرح نباشه. بسترسازی این کار نیازمند به یک اطلاع رسانی مستند و آگاهانه به توده جامعه‌ای که بناست در او روح همدلی حاکم شود تا حرکت ایجاد کند و جلوی هر گونه توقف عقب‌گرد را بگیره. اون بسترسازی مبتنی بر اطلاع رسانی دقیق نسبت به موضوعی که میخوان حرکت کنن. وقتی میخوان مملکتی رو از شر دشمن حفظ کنیم باید اطلاع رسانی کنیم دشمن چیه، ابزارش چیه، نقشه هاش چیه و بعد مردم رو دعوت کنیم حول محور وحدت امت، حول محور ولایت. این میتونه ایجاد یک قدرت فوق العاده ای بکنه. نمونه بارز اجتماعیش مثل 22 بهمن 1401 و روز قدس امسال بود 1402 که قابل توجهه.
بله.
این تجلی اون همدلی ملت ایران است. اما همدلی در رأس و در کلان باید بین سران قوا شکل بگیره. اگر بین سران قوا همدلی و هماهنگی و همسویی صورت نگیره کار مملکت زمین میمونه. اثر وضعی این حرکت در وجود انسان‌های مسئول در دولت، قوه قضاییه، مقننه و غیره و دستگاه‌های دیگه. این همدلی اونجا ارزش داره. اونه که مملکت رو به راه میندازه، مردم رو به حرکت در میاره. اگه اون همدلی شکل واقعی پیدا بکنه، آثار بسیار وسیعی خواهد داشت.
خیلی متشکرم جناب آقای سالک وقت وقتی که در اختیارمون قرار دادی.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خب مهمان تلفنی ما جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو محترم جامعه روحانیت مبارز بود و از او درباره معنای همدلی پرسیدم. بله، بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه سیاست ایرانی همراه بودید و در این قسمت ما رو شنیدید و تماشا کردید. در ادامه مباحثی که در این بخش داشتیم ادامه رو با آقای امین صبحی، کارشناس حاضر در استودیو از روزنامه‌نگاران پرسابقه و دبیر فعلی سرویس سیاسی روزنامه جامعه جمع ادامه میدیم. خب آقای صبحی، صحبت کردیم از ابتدای برنامه و حالا کارشناس تلفنی هم آقای سالک رو هم که زحمت دادیم آمد صحبت کرد. ممکنه برای مخاطب برنامه این گزاره به ذهنش متبادر بشه که آقا اختلاف وجود داره که همه دارن صحبت همدلی میکنن، آیا این چنینه؟ یعنی ضرورت از گفتن همدلی، ضرورت این که حالا رهبری میفرمایند یا حضرت عالی هم تحلیل کردید، همدلی سران قوا در زمان فعلی بر چه اساسی هستش، چه بایسته هایی رو داره؟
بله، خدمت عرض کنم. خب همونطور که مقام معظم رهبری تو بازه های کوتاه مدت به این موضوع همدلی اشاره کردن، خب بیانگر یک سری از چالش ها هست. یعنی اینکه ما نمیتونیم منکر این قصه بشیم، موضوع بشیم. یک سری چالش هایی در این حوزه وجود داره، یعنی به این صورت نیست که بین این سه نفر اختلافی به طور مشخص بین این سه نفر وجود داشته باشه، چرا که این اتفاق، این چالش میتونه تو بدنه حالا هر کدوم از این دستگاه ها، هر کدوم از این قوا باشه. مثلا یک چیزی مصوب میشود در این به قولی اجلاس سه نفره‌ای که برگزار میشه و خب دستورات لازم در این خصوص داده میشه. اما موقعی که قرار کار به اجرا برسه در بدنه هر کدوم از این قوا، به دلایلی همکاری کافی و لازم صورت نمیگیره که خب شاید بخشش به دلیل عدم نظارت کافی و دقیق باشه. این بحث
بخشش هم شاید برگرده به اون ساختارهای پیچیده و طولانی مدت بوروکراتیکی که هر کدوم از دستگاه‌ها دارن.
احسن. خب که خب این چالش بوده که خب بارها به قولی از رؤسای جمهور تا خدمت شما عرض کنم، مقام معظم رهبری در خصوص دستوراتی رو داشتن، فرمایشاتی رو داشتن، ولی خب متاسفانه جزء مواردیه که بر زمین مونده. این اگه دقت کنید، مقام معظم رهبری در خصوص بحث همدلی و اتحادی که صحبت کردن، میتونیم بگیم سه بال داشته این صحبت‌های ایشون. یکیش برمیگرده در خصوص بحث مردم با مردم، یکیش برمیگرده به بحث سران قوا، و یکی دیگهش برمیگرده به موضوع منطقه که بحث اون همسایگی و مواردی هستش که در خصوص بحث میرسه به موضوع انزوای اسرائیل.
بله.
پس ما اینجا میخواییم بگیم که اینطور نیستش که بگیم که آقا حتما یه اختلافی وجود داره. اون تحلیل های غلطه که با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات مطرح میشه، همچین چیزی نیست. من یه گریزی بزنم به صحبت قبلیم در تکمیل این بخش که این بحث همدلی که مد نظر مقام معظم رهبری هستش و تأکیدم کردن و تشریح هم کردن، بیانگر اینه که این همدلیه، یعنی این که حالا یه بحث همدلی داریم، یه بحث همدردی داریم که هر کدوم اینها رو حالا بعضی ها هم خانواده میدونن، یک معنی میدونن، ولی خب اگر که بخوایم یه نگاه علمی تری بهش داشته باشیم از همدیگه تفکیک میشه.
بله، بطن توی بحث ترمینولوژی هر کدوم یک
احسن.
هم خانواده، یک ریشه و یک معنای متفاوتی رو خواهند داشت.
احسن. ما اینجا توی بحث همدلی، یعنی این که آقا جون احساس کن پدری که شرمنده زن بچهش میشه به دلیل گرونی، احسان همدل باش باش
خب.
خدمت شما عرض کنم همدل باش با کسی که به قولی مهمان عزیز تلفنی برنامه هم اشاره داشتن به راهپیمایی روز قدس، به راهپیمایی 22 بهمن
که بله.
راهپیمایی با شکوهی بود. خدمت شما عرض کنم به این آدمی که اومده تو این راهپیمایی به عشق نظام کشور، به عشق ایران، ایران قوی حضور پیدا کرده، ولی میبینه که حداقل ها در حقش رعایت نمیشه و یا بالاخره چالش هایی که این روزها در حوزه معیشتی اقتصادی وجود داره اینها رو میبینه. اینجا میگه آقا همدل، با هم همدل باشید، با هم همراه باشید، بفهمید درد مردم رو، درک کنید درد مردم رو، خودتون رو بذارید جای اون آدم و بر اون اساس بیاید تصمیم گیری داشته باشه. یعنی میخوام بگم این همدلیه، این همراهیه فراتر از موضوعاته که خب متاسفانه میتونیم بگیم تعابیر غلطی هم ازش صورت گرفت. مثلا برخی از نمایندگان مجلس اومدن گفتن که ما در راستای این فرمایش مقام معظم رهبری فلان وزیر رو که میخواستیم استیضاح کنیم دیگر
بله.
استیضاح نمی کنیم. آقا این چه حرف بی ربطیه؟ شما یه وظیفه قانونی داری که در راستای اون وظیفه قانونی و در راستای اون مأموریت و دستور رهبری که همدلیست باید اتفاقا استیضاحتو انجام بدی.
بعضی وقتا هم خوش که اشاره فرمودید، شما هم تفسیر فرمایشات مقام معظم رهبری خیلی بسیط میشه و خیلی از افراد در حوزه خودشون هم اون رو تسری میدن و حالا یا برداشت‌های غلط یا برداشت‌های مبصر یا به هر جهت ممکنه آنچه که روح گفته‌هایشون باشه به درستی اعمال نشه. یه نکته رو میخواستم بگم، حالا توی این صحبت‌هایی که با هم داشتیم، دیالوگی که با هم داشتیم، صحبت همدلی برای همافزایی بود.
بله.
حالا همافزایی با چه فاکتورهایی بماند، من خاطرم هست توی بحث آزادسازی سواحل کشور تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم دادن، آمدن پای کار و ده‌ها هکتار از ساحلایی که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اونها رو تصاحب کرده بودن آزاد شد برای استفاده عموم مردم واگذاری شد. یعنی نمونه های این چنینی رو هم ما داریم. هم افزایی وقتی صحبت میکنیم بحث کنار گذاشتن اختلافات نیست، بحث اینی که بتونیم اون چالش هایی که شما گفتین رو کم رنگ بکنیم، برای اینکه بتونیم تمام قوامون رو به کار بگیریم تا هم افزاتر رو به جلو حرکت بکنیم. به نظر میرسه که بیشتر از این منظر باشه. میتونیم یه گریزی بزنیم به این که بیشتر دوتا قوهی که حالا مردم بیشتر باهاشون حداقل توی رسانه ها سر و کار دارن و تصمیماتشون کردارشون بیشتر تأثیرگذار هست، یعنی قوه اجرایی که حالا ریاست جمهوری دربر میگیره و قوه مقننه که بحث قانون گذاری و مجلس هست. این دو چگونه میتونن با هم همافزایی داشته باشن؟ میدونیم که خب یه سری از کارها انجام شده، مثلا رئیس جمهور در طول ادوار جمهوری اسلامی ایران، نه صرفا در دولت 13 یک نفر رو به عنوان معاون پارلمانی خودش داره که بره مجلس با نمایندگان با کمیسیون‌های مختلف رایزنی بکنه، نظر اونها رو بگیره. یعنی این مسائل هست. برای این همافزایی، برای بیشتر شدن این همدلیه، شما چی پیشنهاد میدین؟ چیکار میتونیم بکنیم؟
خدمت شریفتون عرض کنم که حالا همونجوری که آقای قالیباف که در حال حاضر ریاست مجلس رو به عهده دارن، قبلا تو صحبتشون اشاره کرده بودن دیگه، به قولی امروز مردم از شعار و دعوا و این مسائل خسته شدن و بالاخره باید، فکر میکنم زمان دولت قبل بود، گفته بودن دولت رو باید وادار کنیم به کار، دولت رو وادار میکنیم به کار کردن. و این که خدمت شما عرض کنم که بحث همراهی با این دولت هم مد نظرشون داشت، یه صحبتی بود که گفتن. از اون برم که آقای رئیس جمهور بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری اومدن گفتن این اطمینان خاطر رو میدیم که در این راستا، در راستای همدلی و همافزایی ما با هم دیگه قدم برمیداریم، نه تنها با مجلس، بحث قوه قضاییه هم بود، قدم برمیداریم و این مسیر رو طی میکنیم. اما چالش اصلی، مسئله اصلی، بحث اصلی اینه که خب ما متاسفانه یا خوشبختانه امسال در آستانه یک انتخابات هستیم و خب برخی از آقایون با توجه به اینکه در مسیر این انتخابات داریم قرار میگیریم، مسیر این همافزایی و همدلی رو به شکل‌های دیگری در راستای اهداف و منافع خودشون دارن تعریف میکنن. این همدلی، این همافزایی تنها در صورتی صورت میگیره که معنی واقعی همدلی و همافزایی و این آقایون در وجود خودشون احساس کنن.
از همدلی میان سران قوا گفتیم، حضرت آقا صحبت اتحاد مردم رو هم دارن، مهمان تلفنی هم به جمعیت کثیری که در راهپیمایی 22 بهمن و امثالهم یا حداقل نمازی که در شهرهای مختلف مخصوصا جمعیت پرشوری که در تهران آمدن برای نماز عید سعید فطر مشکلات هست. شما هم به بخشی از اون اشاره کردید، مقام معظم رهبری هم بارها و بارها تأکید کردن که معیشت مردم دچار مشکل هست. تعبیری هم میشه، برخی از چهره ها، برخی از شخصیت ها میان میگن آقا جمعیتی که میاد توی خیابون برای حمایت از نظام، در برای حمایت از رهبری، مسئولین این جمعیت رو مثبت برای خودشون برداشت نکنن، قدردان این جمعیت باشن، سعی کنن تا دغدغه های اونها رو خصوصا در حوزه معیشت رفع بکنن. این اتحاد مردم فعلا به لطف رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای ما این رو داریم که همه زیر بیرق ایشون به عنوان یک امت واحده جمع شدن. این اتحاد چجوری بیشتر میشه؟ چون تو برخی از برهه‌های زمانی بحران‌هایی پیش میاد، یا نه اصلا میتینگ‌های انتخاباتی، کارزارهای انتخاباتی، بعضی از کاندیداها حالا از سر ناخواسته توی یک پازلی قرار میگیرن، یا خواسته یا ناخواسته، شو واقعا نمیتونم تفسیر بکنم، الان حداقل مجال این برنامه نیست، یک دو قطبی سازی میکنن، یک شکافی رو برخلاف اون اتحاد مردم که نظر رهبری هست ایجاد میکنن. بحران‌ها همینطور. این اتحاد چجوری میتونه بیشتر بشه؟ مسئولین چیکار میتونن بکنن که اتحاد مردم بیشتر بشه و به آینده با دید امیدوارانه و مثبتی نگاه بکنن.
بله. حالا همونجور که اشاره کردید اگه حضور ذهن داشته باشید، همین سیل چند سال پیش کرونا یا همین چند وقت پیش مشکل گاز که بود، خب شرکت گاز اومد از مردم خواستش که کمتر مصرف کنن گاز. این نشون دهنده نوعی از اتحاد و همدلی و همراهی مردمه.
به کرونا اشاره کردیم، اون بحثی که حضرت آقا هم داشتن، همدلی مؤمنانه و اون سیل کمک هایی بود که مردم به همنوعان خودشون و هموطنان خودشون کردن، واقعا از قابهای ماندگار و فراموش ناشدنیه تاریخ ایران هست.
دقیقا خدمتتون عرض کنم که تو این بستر مالا این سه تا نمونه‌ای که نمونه های بزرگی هم هستن، بیانگر نوع همراهی همدلی مردم هستش که خب باید مسئولین به نوع قدردان این همراهی و ما الان مثلا تو بحث صرفه‌جویی آب بوده، گاز بوده، خیلی از موارد شاهد این اتفاق بودیم. اما روندی که اتفاق افتاده به هر دلیلی، به هر دلیلی نیت خوانی نمی کنیم. من احساس میکنم اونجور که باید و شاید قدردان این همه محبت مردم، این همه اعتماد مردم برخی از مسئولین نبودن، که خب تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع اتحاد و بحث همافزایی هم میتونیم بگیم یکی از شاخه هاش، یکی از ریشه هاش برمیگرده به این موضوع که نیازمند این که مسئولین وقتی وعده و شعاری رو میدن بهش عمل کنن، و اگر به هر دلیلی توان اجراشو نداشتن و یا دچار چالشی شدن، به طور صادقانه و خیلی صریح بیان با مردم در خصوص اون چالش صحبت کنن. آقا وقتی شما اومدید به صراحت میگید گاز نداریم، صرفه جویی کنید، مردم این کارو کردن. گفتید آقا کرونا اومده، به این شیوه عمل کنید، مردم انجام دادن. سیل اومده، کمک خواستید. زلزله خوی بود چند وقت پیش، گفتید آقا کمک، مردم اومدن پای کار کمک کردن. پس این نشون میده که اگر با مردم صریح، شفاف و صادقانه برخورد کنید، مردم
همدل و همراه هستن. بسیار ممنونم از شما، هم سپاسگزارم شنوندگان رادیو گفتگو. این صفحه از برنامه مجله سیاست ایرانی به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
ممنونم که برنامه این هفته سیاست ایرانی را هم دنبال کردید. برای همه شما آرزوی ساعت خوشی رو دارم. خدا نگهدار شما.
شب شما روشن هموطنان عزیزم، شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
وقت بخیر، لحظات شما به رنگ آرامش باشه. هموطنان عزیزم، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و امیدوارم که فرصت همراهی با ادامه برنامه ها رو داشته باشید و 30,000 10,35 رو فراموش نکنید.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران، دیار نفس،
تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
وقت بخیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و ساعت 21:09 شب. در این لحظه همکارانم آماده هستند برنامه زنده ارغنون رو تقدیم شما کنند.